خب بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان مقدماتی بودیم برای فقه تعلیم و تربیت، یعنی در ورود در بحث اصول و روش ها در منظومه فقه تعلیم و تربیت که 4-5 مقدمه تا به حال مورد اشاره قرار گرفت، گرچه بعضی از اونها را سابقم مطرح کرده بودیم، بخشی از اونها در کتابهایی هم که چاپ شده آمده، اما در این حال هم دوستان جدیدی بودن که میبایستی اونها را بگیم، هم اینکه نکات و تقریرهای جدیدی هم در بحث بود که ملاحظه کردید. حالا رسیدیم به اینجا که ما الان میخواییم وارد یک فصلی در باب اصول و روشهای تربیت بشیم. این مفهوم اصل و روش را عرض شود که میخوایم یه توضیحی بدیم. در تلقی و تعابیر عمومی که خیلی وقتها آمده اینجور گفته میشه که اصل عبارت است از قواعد کلی حاکم بر تربیت، و مثال هم زده میشه به چیزهایی مثل رعایت تدریج یا توان متربی و مراحل رشد، نمیدونم رعایت تفاوتهای فردی یا داشتن رفق و مدارا و چیزهایی از این قبیل، که میگه اینا قواعد کلی است که در تربیت بایستی رعایت بشه. و روش ها در واقع اون عملی، اون اقداماتی است که برای تحقق اون اهداف انجام میشه. این چیزی است که در خیلی از این کتاب ها اومده، حالا چه خارجی ها چه داخلی آنها. حالا من بدون اینکه بخوام به همه ابعاد قضیه بپردازم، یه تحلیلی که در تفاوت اصل و روشه و من این تحلیل رو مهم میدونم، اون رو میخوام اینجا عرض بکنم. مقدمه این تحلیلم این است که در فلسفه شما با مفهومی به عنوان معقول اول و ثانی فلسفی حتما مواجه بودید و تقسیم میکنن معقولات رو به معقولات اولا و معقولات ثانیه، و معقولات ثانیه را به معقولات ثانیه منطقی و ثانیه فلسفی. مفاهیم بنابر این نگاه و دیدگاه تقسیم میشه به مفاهیم کلی و معقول، تقسیم میشه به اولا و ثانیه، ثانیه هم به منطقی و فلسفی. و اون معقولات اولا در واقع همون مفاهیم ماهوی است، همونیست که حالا به عنوان مقولات عشر به کار میره. مقولات عشر اینا همه جزء معقولات اولا هستند. معقولات اولا یعنی مفاهیم ماهوی که در ذیل یکی از اون مقولات عشر قرار میگیرن و مابعضایی در خارج دارن. حالا اون مابعضا وجودشونه یا ماهیتشونه، اون حالا بحث اصالت وجود و ماهیته که الان کار نداره. اما معقولات ثانیه منطقی هم که حالا الان خیلی ما نمیخوایم به اون بپردازیم، اونم اهمیتی الان در بحث ما نداره. در نقطه مقابل معقولات عشر و مفاهیم ماهوی یا معقولات اولا، حالا ما شیط فسمه، اینا همه یک چیزه. در نقطه مقابل معقولات ماهوی یا معقولات اولا، معقولات ثانیه فلسفی قرار میگیره، که معقولات ثانیه فلسفی اوناییست که منشأ انتزاع داره فلسفی. معقولات ثانیه فلسفی، منطقی رو ما اینجا حالا خیلی کارش نداریم. در مقابل معقولات اولا و مقولات ماهوی که مصداق داره در خارج، معقولات فلسفی قرار میگیره که صدق داره در خارج، ولی مابعضایی مستقل نداره. وجود این معقولات ثانیه فلسفی است. معقولات ثانیه منطقی اونیست که صدق و اتصاف و همه ایناش مال ذهنه. وقت معقولات ثانیه فلسفی ویژگیش اینه که نمیشه بگی تو خارج صدق نمیکنه، ولی تو خارج هم نمیشه مصداق منحازی از یک مقوله ماهوی براش سراغ گرفت. نوع وجود معقول ثانیه فلسفی نوع وجود رابطه، یعنی وجودیست که پخش توی یه چیز دیگری، عرض نیست که بشه او رو جدا کرد. بخواید خود واضح تر بشه، شما معقول فلسفی را با اعراض مقایسه بکنید. جواهر روشن، فرقشون بحثی نیست. با اعراض مقایسه بکنید. عرض در خارج وجودی داره، وجود رابطی داره، یه چیزیه، ولی حالا موضوع داره، چسبیده به یه چیز دیگه است، وجودش تبعی است، چسبیده به وجود دیگه است. اما وجود عرض شود که معقول ثانی وجود در واقع رابطه، یعنی در خارج اصلا هیچی نیست جز همون موضوعش. بله در بر میگیره. بله بله، ولی معقول اولا میدونی. بله، با میخوام بگیم با این که عرضه، ولی در این حال جزء معقولات اولاست، یعنی یه مابعضایی در خارج داره، عین موضوعش نیست. اما معقول ثانی فلسفی اصلا چیزی جز وجود موضوعش نیست، فقط با یک طوری از اطوار اون موضوعشه که این طور وجودش به نحو وجود رابطه، وجودی است که هضم شده در دیگری است، نحوه وجود و طور وجود اونه. مثل امکان و وجوبه. امکان و وجوب رو شما مثل قیام و قعود نمیتونید تلقی بکنید که بگید اون یه چیزیه، حالا اینم به او وابسته است. نه، این اصلا وجودش یعنی هم اون، منتها با یه نگاه خاص. ولذاست که میگن وجود معقولات ثانیه وجود عرض شود که رابطی نیست، از قبیل وجود رابطه. یا گفته میشه که معقولات ثانیه اطوار وجوده، انحاء وجوده، طور وجوده، طور و نحوه و چگونگی که در ذات او پخشه، اصلا نمیشه جدا کرد. ولی زن معقول ثانی آزمایش پذیر نیست. شما یه موجودی مادی رو هرچی هم تشریحش بکنید، هر کارش بکنید، امکان و حدوث و قدم و این مفاهیم رو نمیشه جداش کرد. چرا؟ برای اینکه اصلا این چیزی جدایی از اون نیست. این میگن که مابعضا نداره ولی منشأ انتزاع داره. مابعضا مال اون مفاهیم جوهر و عرضه، ولی مفاهیم معقولات ثانویه منشأ انتزاع داره و مابعضا به اون معنا نداره. وجودش وجود رابطه، طور وجوده، نحوه وجوده، کیفیت وجوده. بله، اگر لون عرض باشه دیگه. بله، بنابراین که عرض باشه. بله بله، اون رنگ، اون رنگ. بله بله، این یه چیزیست.
از اون که میگیم منشأ انتزاع در خارج هست،
یعنی این، بله ببینید، این قیام یا قعود اگر اینها را جز اعراض بدونیم، توجه کردید، یا اون علمی که عارض بر وجود میشه طبق، باز اگر اینا اعراض بدونیم، چون الان نظام اعراض تو این تفکرات جدید هم صدرایی هم فیزیک خیلی تغییر میکنه، نیازی به یه بازسازی جدی داره. حالا اونم جای خودش دیگه، یه وقتی حالا 15 سال قبل من تو نهایه که میگفتم اینا رو همه بس که من یه نهایه گفتم 3-4 سال 4-5 سال که مال اسف اونو ضبط نکردیم و چی نیست، در واقع خارج نهایه اون وقت گفتم، مال عهد مثلا 15 سال شده. از شبت که اونا رو اون وقت البته تو این دستگاه فیزیک و حکمت متعالیه این اعراض یک دستخوش تغییراتی میشه، ولی حالا اگر اون تصور اونجوری باشه، عرض یه چیزیست، یک مابعضایی داره در خارج، تشعون و تشخصی داره، ولی چسبیده به یکی دیگریست. حتی اگر بگیم که اعراض طبق نظر مولا صدرا بگیم که عرض تعبیرش چیه؟ خب الان تعبیرش الان به ذهنم نمیاد، اعراض از مراتب جوهره، حتی اونم بگیم، ولی چیزیست در کنار او. اما اطوار و انحاء وجود و مفاهیم انتزاعی و مقولات انتزاعی اصلا نمیشه بگیم چیزی در کنار اوه، هضم در اوست. آره دیگه، رنگ چیزیه کنار اونه، درسته. حتی اگر از مراتب جوهرم بگیریم، ولی یه وجودی داره، یه مصداقی داره که این مصداق با اون مصداق در هم تنیدن. اما این در هم تنیدگی در مفاهیم انتزاعی بسیار بسیار شدیده، در حالی که به شکلی که دیگه نمیشه این را براش یک ماهیتی قائل شد مستقل، ولو چسبیده ای به او. امکان و وجوب غیر از قیام و قعوده، حالا روی این تصویر فعلی که هست، و عرض شود که در ذات شی پخشه، هیچ چیزی رو نمیشه به عنوان یک امر خاصی اشاره کرد این امکانه، امکان پخشه تو این موجوده، حدوث هم همینطور، و اینا اون وقت علل اصول تجربه ناپذیر میشن و به همین دلیل میشه که اینا در اینجا فلسفه شکل میگیره، حالا با یه قید دیگه ای که اون انشاءالله کار نداریم. حالا من این فعلا یه چیز کلی که شما در منظومه یا در بدایه یا نهایه خوندید یادآوری کردم که مرز بین این دوتا یه مرز دقیقیه و وجود راب، وجود مفاهیم معقولات ثانیه مثل رابطه، مثل اون اصلیه که تو قضیه میاد. اون اصل اصلا چیزی جز این دوتا نیست، نسبت ها چیزی جز طرف این نسبت نیست، هم هست هم نیست. یعنی شما مثل نسبت ها در نظر بگیرید این را، این چیزیست که اونجا گفته شده. حالا من چیزی که میخوام اینجا تو جایی این رو گفتم در بحث اصل و روش، میخوام بگم تو قصه اصل و روش اون ملاکی که اون اصل قاعده کلیه است، روش مثلا چیز جزئی است، نمیدونم یه تفاوت هایی سه چهار تا ملاک میگن برای تمیز اصل و روش که تو این کتاب های تعلیم و تربیت میتونید ببینید. من فکر میکنم اصل قصه اینجاست، تفاوت اصل و روش در تربیت اینجاست. اصل به منزله همون مفاهیم انتزاعی است، یعنی یه چیزایی که خودش هویت مستقل نداره. روش یعنی اون فعالیت خاص، روش تربیتی یعنی اون اقدامی که میکنه میزنه تو گوش کسی، یا داره بهش درس میده، یا داره حرفایی رو به ذهن او منتقل میکنه، تنبیه، تشویق. این مفاهیم تا اونجا که یک فعالیتی رو داره نشون میده از نوع فعالیتی که مابعضا داره، یک فعالیت خارجی است، این روشه. همین که شما میایید بحث میکنید یک کیفیت های روش ها، این میشه بحث معقول ثانی، میشه یک طور و نحوه وجود. اصل یعنی اون انحاء و طورها و ویژگی ها و چگونگی های تحقق اون روش ها. روش ها یعنی اون مفاهیم ماهوی، اون افعال متعین، اون اقدامات متشخص در خارج که از مربی صادر میشه. اینا این رفتارهایی که از مربی صادر میشه، این همون روش های تربیت، اهدافی رو تصمیم کرده یه اقداماتی انجام میده برای اینکه به اونجا برسه. ما یه روش از نوع مفاهیم ماهوی است، مابعضای خارجی داره، فعالیت عینی است. از قبیل معقولات اولا و مفاهیم ماهوی و دارای مابعضاهای خارجی است. از قبیل دیگه، بله بله. حالا خیلی با دقت دارم میگم از قبیل، برای اینکه اگه بخوایم این اون رو کپی بکنیم اینجا با یه مشکلاتی میشه. از اون قبیله. اما اصول یعنی اون چگونگی ها و کیفیات و مفاهیمی از قبیل انتزاعیاته که حاکم بر این روش هاست. شما میگه که عرض شود که رفق و مدارا داشته باش. رفق و مدارا البته گاهی حالت روشی داره، اون الان کار نداریم، ولی غالبا حالت اصلی داره. یعنی میگه شما دارید صحبت میکنید، حرف میزنید، دارید یادش میدید، دارید چی هزار جور فعالیت تربیتی دارید، روش دارید شما، تو همش شکل، کیفیت و شکل و نحوه او اینجوری باشه. یا رعایت تدریج بکن، یعنی فعالیت های مشخصی وجود داره، میگه چینش اینا اینجوری باشه. چینش و تدریج یه مفهوم انتزاعیه که حاکمه بر این کاربرد روشه. ولذا ما میگیم که این از قبیل اونه که تو این طراحی های مدیریت اونا میگن که یا برنامه‌ریزی‌ها میگن سیاست‌های حاکم. سیاست‌ها معمولا از قبیل همین مفاهیم انتزاعیه، یعنی میگه شما این اقدامات رو میکنید ولی کیفیت اقدامتون اینجوری باشه. ولی زاست که میگیم اصل اصول در تعلیم و تربیت یا حتی در علوم دیگه، در علوم دیگه هم هست، با روش‌ها این مرز دقیق را داره که اصول یعنی اون اموری که جنبه انتزاعی داره و بیشتر شکل عمل هست در خارج، کیفیات اقدامات. اما روش ها و مناهج و اسالیب یعنی خود اون عمل هایی که انجام میشه، عمل و کیفیت عمل. این بله بله بله. حالا مثلا ببینید تنبیه که اون وقت این جزئی و کلی بودن اینجا خیلی مهم نیست. شما مفهومی مثل تنبیه مفهوم روشیه، با اینکه تنبیه مفهوم عام خیلی وسیعیه، از تنبیه محرومیت از پاداش ها میگیرید میاد تا اونجایی که توبیخ زبانی میکنه تا اونجایی که تنبیه بدنی میکنه، همه اینا تنبیه. مفهوم تنبیه هم یه مفهوم خیلی عامیه، ولی تنبیه یعنی اون عملی که انجام میده، اون عملی که انجام میده اون تنبیهه، مثلا اون فعال، این روشه. با اینکه تنبیه خیلی معنای عامی داره، از بعضی از مفاهیم اصلی عامتر هم هست، ولی ما اینو روش میگیریم. چرا؟ برای اینکه تنبیه همون فعالیتی که داره انجام میده. ولی وقتی میگیم تدریجا تنبیه بکن، این تدریجا تنبیه بکنی یه کیفیت اون عمله. ولی ترتیب دیگه انتزاعیه دیگه، این چیزی غیر از خود اونا نیست. تنظیم، ترتیب، تدریج یا رفق و مدارا یه حالتیست که میاد توی فعل دیگه میشه. ولی سوال ما البته هرگز نگفتیم این نکته رو ایشون دقت کرد، من نمیگم که معقول اول و معقول ثانی اینجا، من میخوام بگم که اصول یا سیاست ها اگر در جایی توی علوم اجتماعی میگن اصول در یک فعالیت، یا سیاست ها، راهبرد ها، حالا سیاست ها، راهبرد ها، اینا یعنی اون قواعدی که کیفیت رفتارها رو مشخص میکنه. و وقتی میگیم که خود برنامه یا روش یا اسلوب یا منهج، یعنی اون خود اون اقدامات، اون اقدامات فیزیکال، اون چیزهای مشخصی که در خارج انجام میشه. در واقع روش ها این پایه است، اصول یعنی اون چیزهایی که باید بر اینا حاکم باشه. بله بله. حالا اینا الان میخواستم عرض بکنم، الان اونو عرض میکنم. بله، این روح حاکم هم اصله، سیاسته. این روح حاکم، کیفیت، چگونگی، اون مفهوم انتزاعی موجوده در عمل، اینا رو شما میگیم اصل سیاست از این قبیل. خود عمل و اقدامات فیزیکال و مشخص، اونا رو شما میگیم روش. که هدف اینجاست، روشم اینه. میگه برای اینکه شما بر اساس این مبانی این هدف شماست، اینم راهی است که باید طی بکنید، روشی است که باید انجام بدید. ولی میگه تو این روش اینو اینجوری این کیفیت رو رعایت بکن، این سیاست این اصل رعایت بکن. این از این قبیله. میگه برای اینکه خودتو بسازی مراقبه و محاسبه بکن. اما این مراقبه و محاسبت با آرامی و نرمش باشه، با طمأنینه باشه. این طمأنینه، آرامی، نرمش، این کیفیت این عمله. این اون تصویری است که 20 سال قبل تو بحث‌های مفصلی که در عصر و روش گفته میشد، خدا رحمت کنه مرحوم دکتر کاردان و نمیدونم اساتید دانشگاه بودن، 20 شاید 30 سال قبل، 25 28 سال قبل گفته میشد. من اون وقت این تقریر را با استفاده از اون بحث فلسفی ارائه کردم و هنوزم بعضی دوستانن که نمیتونن تسلیم این بشن، ولی حرفی تا حالا ما ندیدیم که بتونه این تقریر را نقضش بکنه. مثلا این جور عبارات و اینا تو این کتابای فلسفه تعلیم و تربیت نیست. حالا منم خیلی ورود نکردم در این که بشمارم اون وجوهی که برای فرق اصل و روش گفته شده، چون اونو میتونید ببینید تو این کتابای فلسفه تعلیم و تربیت. این از این مسئله. حالا البته ما گاهی مفاهیمی باش مواجه میشیم که حالا وقتی که میریم هم جلو شما خواهید دید که ما یه مفاهیمی داریم که دو حیثیتی هست، هم حیثیت روشی درشون هست، هم حیثیت اصلی درشونه. مثل چی؟ مثل رفق و مدارا. رفق و مدارا هم خودش یه روشه. اصلا این که آدم اگر بگیم رفق و مدارا یا مثلا حسن خلق، حسن خلق هم روشه، برای این که اصلا گاهی خود رفتارهای معینی مصداق اصلا حسن خلقه، رفق مداراست. در این حال یه حالت اصلی هم داره رفق و مدارا. میگه آقا شما تو همه اون اقداماتی که انجام میدید، از تشویق و تنبیه و نمیدونم چی و چی و چی و چی اینها، تو همه اونا این رنگ رفق را بهش بده، این رنگ را بهش بده، این کیفیت را بهش بده. ولذا یه مفاهیمی مثل رفق و مدارا حالت عرصبت که هم مفهوم روشی است به یه معنا، به یک معنا مفهوم اصلی است. این قبیل هم ما کم نداریم، که اینم حالا در تفاصیل مباحثی که پیش خواهد اومد مکرر با این قصه مواجه خواهیم شد. نه 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 نقض به اون نیست. ما میگیم که این عرض شود که گاهی حالت مستقل پیدا میکنه این مفهوم، خودش میشه اینجا اصلا روش یا یک حقیقت مستقل. ولی گاهیه که نه، ضمن چیزای دیگه میگیم که اونا را با این شکل اجرا بکن، اینو کیفیت لحاظ میکنیم، این حالت اصلی پیدا میکنه. نه، زمینه هر دو در این هست، منتها نوع چینش و برنامه ریزی ما این هر جایی به یکی از اون دو بودش برجستگی میده. بله، باید نباید که روش هم باید نبایده. بله، دستورالعمل نه، دستورالعمل گاهی میگه این کارا بکن، کار معینه بش، اینو بش بده، اینو نده، اینو این کار بکن، اون کار نکن، اینو کاره. گاهی میگه که به این شکل انجام بده، که این شکل یعنی تدریج، رفق، نمیدونم چی، اصلا مجزایی از اون نیست، این کیفیت این عمله. میگه این اعمال تو اینجوری انجام بده، اینجوری انجام بده که جور اوه، کیفیت اوه، اینو میگیم اصل، سیاست. ولی خود اون عمل میگیم روش، اقدام. این تفاوت اینه. نه، اصل و روش مثل روح و جسمند، با هم قاطی میشن. اجرای این روش با این اصول شما رو به اون هدف میرسونه. یه جوری مثل که اصل و روش تو تلقی ما مثل همون جسم و روحه. اون عملی که انجام میده این روشه، این کالبدیست که انجام میده. وقتی اون موفق میشه که این اصول درش رعایت بشه، این چگونگی ها و کیفیات در اون رعایت بشه. ولذا مقوله اصول بسیار مهمه. به همین دلیل هم هست که وقتی توی جایی مثل اسلام وارد بشید این اصول اهمیت خیلی بالایی پیدا میکنه، یعنی یه ضوابط و کیفیات کلی میده که میگه اینا تو این اقداماتت بهش توجه بکن. البته در اسلام روش هم داریم، هم روش داریم تو تربیت، انهای تربیت هم اصل، ولی اصل طبعا جایگاه بسیار مهم میداره. مبنا یه چیز دیگه ایست، روش هم بی ارتباط مبنا نیست، استنباط میدونم اون مبناشه، ولی اصل غیر از مبنا. مبنا اینه که میگه این عالم خدایی داره، انسان دارای فطرته، انسان نمیدونم دارای غرایزه. خب نه، حالا ببینید شما توی یه چیزای دیگه هستی، داره تو این بحث فضای تعلیم و تربیت بیاد هنوز کار داره. نه اون مبنا تو تعلیم و تربیت میگه انسان اینه، جامعه اینه، تاریخ اینه، معرفت اینه، اینا مبانیه. بر اساس اون مبانی اون وقت هم اهداف استخراج میشه، هم تا حدی اصول و روش ها از اون استخراج میشه، تا حدی، حالا نه کامل. ولی این که شما بگی اصل مبنای یعنی چی؟ ها استنباط میشه، بله میتونه استنباط بشه، بله میتونه، این حالا ما باش مخالفت نداریم. حالا بحث مهم ما الان اینه که اصل و روش با هم چه فرقی داره، ضمن این که تفاوت اون وقت اینه. این مطلب، مطلب دیگه هم اینه که اصل و روش هر دوشون از مقوله باید هاست دیگه، ولذا تفاوتش با مبنا اینه که در مبنا دیگه ما بحث باید نیست، توصیفات. غالبا اینطوره که مبانی اون توصیفاته که بر اساس اون وقت ما اصل و روش رو استخراج میکنیم. ما هم البته از اونایی هستیم که معتقدیم که بایدها از اون مبانی میتونه استخراج بشه، حالا با یه ملاحظاتی. البته
میشه این تفاوت خواهد شد بیان نقطه فرما شما باشه، نمیدونم که بگیم اون فعلی در خارج داره انجام میشه، اگر میشه به صورت تمر وقوع بهش اشاره کرده بودیم حاضر تمرین کنند این روش، اما اگر حمل مدارا یا تدریج بریم با حمل وقوع امکان به حمل وقوع باشه، یعنی نمیتونیم بگیم حاضر تدریجون، بگیم حاضر شیمون دارای تدریج، زو تدریجه.
حالا حالا تا حدی هم حالا تا حدی این با این چی داره دیگه، حالا اصلش همونه که من گفتم. خب اینم از این بخوام حالا کلن بگم این اینو قبول دارم، نمیدونم حالا چی باید، ولی این بحث البته تفاوت اصل رویش خیلی دامنه داره، دو هم غربی ها دارن هم چی دارن، دو اینا حرفای زیادی شد چه، ولی فکر میکنم تقریر چی میشه سمرام دیگه. بله حالا این یه بحث تحلیل ثمره علمی که داره، حالا ثمره عملی اونا نمیدونم. عرض شود که این که از این، حالا یه بحث دیگه هم میخواستیم بگیم چی نشد، احتمالا حالا ما در جلسات بعد دیگه شاید از مقدمات عبور بکنیم به احتمال قوی و بریم وارد اصول بشیم که این دو سه تا اصل حالا فعلا مطمح نظره، حالا کدام را اول قرار بدم هنوزم تردید دارم. یکی اصل رعایت توان متربیه، این یه اصل، و یک اصل خود تدریج، یک اصل عرض شود که جامعیت روش ها، جامعیت در کاربرد روش ها، جامعیت و توازن، جامعیت و توازن هست و از این قبیل. حالا به تدریج دیگه میریم جلو، احتمالا از اون توان متربی شروع کنیم. صلی الله علیه.